دوستان در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای شجاعی همکار ما تا بخش بعدی را تقدیم حضورتان کنند.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 24 سوره حدید آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
همانها که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل دعوت می‌کنند و هر کس از این فرمان روی گردان شود به خود زیان می‌رساند نه به خدا، چرا که خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است.
در پایان آیه قبل فرمود که خداوند انسانهایی را که در اوج رفاه و آسایش زندگی می کنند و دچار تکبر و غرورند دوست ندارد. این آیه به یکی دیگر از ویژگی های این افراد اشاره کرده و می فرماید با آنکه خداوند به آنها مال و مکنت داده است، حاضر نیستند بخشی از آن را به نیازمندان انفاق کنند یا به آنها وام دهند. آنها خودخواه و خودپسند هستند و همه اموال و دارایی ها را برای خود می خواهند. انسان بخیل می پندارد که آنچه در دست اوست مایه شرافت و بزرگی اوست، لذا مایل نیست این عامل برتری خود بر دیگران را از دست بدهد. عجیبان که این گروه از انسانهای دلبسته به دنیا گمان می کنند راه درست زندگی همین است و به دیگران نیز توصیه می کنند که از انفاق اموال و دارایی های خود به افراد نیازمند و محتاج سر باز زنند و بخل بورزند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که بدتر از بخل توصیه دیگران به بخل ورزیدن است. لذا پیشوایان دین تأکید کردند که با انسانهای بخیل همنشین نشوید و آنها را طرف مشورت خود قرار ندهید. و نکته دیگر این که در خصوص بهره‌مندی از مال و ثروت مسئله مهم میزان بخشندگی است، چه بسا داراهایی که بخیلن و چه افراد نداری که بخشنده اند.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و اقدر بی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه صحبت های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی را گوش می دهیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی برنامه در وادی نور. اگر با ما همراه این برنامه بوده اید، سخنی ما در باره شرایط کمال عمل صالح و عبادت بود و گفته شد که یکی از شرایط کمال عبادت آن است که انسان از میان عبادت‌های مختلف و عمل‌های نیک گوناگون اون یکی را که مهمتر است انتخاب کند. به همین دلیل است که اگر انسان انفاق می‌کند، گرچه انفاق برای همه خوب است و عمل صالح است، ولی انسان اگر در میان بستگان خود محتاج داشته باشد، اول به او باید کمک کند، زیرا که او مهمتر است. و همین گونه اگر انسان اهل عبادت و اهل نماز خوندن است، از میان فرائض و نمازهای واجب و نمازهای نافله، اول باید نمازهای واجب را انجام بدهد. نمی تواند و نمی شود که انسان عمل واجب را ترک کند و عمل مستحب را انجام بدهد، و یا اینکه عمل مستحب را طولانی و با طمأنینه و با شرایطش انجام بدهد ولی عمل واجب را ناقص و ابتر و بدون شرایط انجام بدهد. در این زمینه اون یکی که مهمتر است باید انتخاب شود، و در میان مستحب و واجب عبادت واجب بی تردید مهمتر است. در همین راستا و بر همین اساس سخنی از امام علی علیه السلام را بیان کردیم که ایشان می‌فرماید: لا قربت بالنوافل اذا اذرت بالفرائض. هرگاه نمازهای مستحب به نمازهای واجب ضرر برساند، اون گونه عبادت موجب قرب به خدا نخواهد بود. مثلا کسی نیمه شب بر می‌خیزد و نماز شب را میخواند، بسیار طولانی و با آداب و شرایط آن، و بعد از آن خسته میشود و سر بر بالین میگذارد و استراحت میکند، و از قضا نماز صبح او به وقت خود انجام نمیشود، نزدیک طلوع آفتاب انجام میشود و یا خدای ناکرده قضا میشود. در این صورت میفرماید این نوافل ارزش ندارد. اون نافله ارزش دارد که اول در جایگاه خود قرار بگیرد، یعنی موجب نشود به واجب ضرر وارد شود. اون نافله ای که سبب شود واجب از دست برود، اون نافله هرگز ثواب ندارد. و یا در همین جا این نکته را عرض کنم که برخی ممکن است به جلسات مذهبی شرکت کند، به تلاوت قرآن کریم یا به مجالس عزاداری، به مجالس سینه‌زنی شرکت کند. اینها اعمال صالحند و عبادت شمرده می شوند، ولی اگر همین مجلس سینه‌زنی و همین مجلس قرائت و تلاوت قرآن موجب شود که انسان و یا جوانان و یا کسانی که زنان و مردانی که در این مراسم شرکت می کنند سبب شود که نماز واجب اونها صدمه ببیند، صبح به خواب بماند، و یا فردای اون روز را نتواند اگر ماه رمضان است روزه بگیرد، و یا اینکه از کار و تلاش باز بماند، کار و تلاشی که احیانا بدون نیازمند است، خانواده او، زن و فرزند او. اگر چنین چیزی باشد و یا کسی باشد که از جهاد باز بماند، تمام این موارد اون مواردی است که نوافل مضر به فرائض شمرده می شود، و بر اساس این سخن و همین گونه دستورات دیگری ائمه معصومین علیهم السلام فرمود این گونه کارهای مستحب هرگز انسان را به خدا نزدیک نمی کند، بلکه موجب دوری خداوند می شود. پس ما بایستی توجه داشته باشیم که از میان کارهای خوب و از میان عبادتها اون عبادتی را که مهمتر است برگزینیم، و البته بعد از اون که مهمتر را انجام دادیم، اگر توانستیم عبادتی مهمتر و مهمتر و همین گونه به ترتیب دیگران را هم انجام بدهیم. ولی نباید ما عبادتی مهمتر را ترک کنیم و به دنبال مستحبات و به دنبال نوافل برویم و در پی قرب خداوند از اون طریق باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا
وعجل فرج آل محمد. الله
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اگر مایل بودین برنامه در وادی نور را از طریق سایت بشنوین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارید. نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمان يا رحمان، ساعدني يا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه زربان آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. خب از اینکه توفیق حاصل شد که باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم بسیار خوشحالیم و امیدواریم که برنامه هایی که تقدیم شما میشه مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره. یادداشت بفرمایید 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. برنامه گذشته ضربان را اگر شنیده باشین میدونین که ما در خدمت جناب دکتر مجید نوری بودیم، متخصص محترم بیماری های عفونی یا آنتونی، و با توجه به فصل خزان و فصل زمستان و سرمایی که وجود داره بحثی را در ارتباط با بیماری های تنفسی شروع کردیم. آقای دکتر کلیاتی در ارتباط با بیماری های تنفسی و همینطور زکامی و سرماخوردگی اشاره کردن و به صورت مفصل در ارتباط با واکسین آنفولانزا صحبت شد و با جزئیات بررسی شد. امروز می‌خوایم که همین بحث را با آقای دکتر ادامه بدیم، یعنی بحث مربوط به سرماخوردگی ها و مشکلات سیستم تنفسی که در این فصل ایجاد میشه. با ما همراه باشید. یک فاصله از اتاق فرمان می‌گیریم، با آقای دکتر صحبت می‌کنیم. درود بر شما بادای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه دخمت شما هستم.
آقای دکتر نوری، در قسمت پایانی برنامه قبل اشاره به بحث سینوزیت ها شد و اشاره کردین که در استخوان جمجمه ها فضاهای باز و پر از هوا وجود داره که گاهی به دلیل زکامی یا سرماخوردگی یا علت های دیگه ممکنه که دچار التهاب و عفونت شون و در نهایت تبدیل به بیماری سینوزیت یا همین التهاب و عفونت فضاهای سینوسی در استخوان جمجمه شون. سوالی سای دکتر، چرا سینوزیت میگیریم؟ چه کار کنیم که سینوزیت نگیریم؟
ببینید، یه بخشی از ابتلای افراد به سینوزیت، یه بخشش مربوط به حالا به علاوه اشکالات آناتومیکی است که فرد داره، مثلا تنگی مجرای سینوس را داره، چون این سینوس ها بازم تاکید میکنم که یه حفراتی هستن که در داخل بافت مغز در داخل استخوان جمجمه قرار دارن، اینها به طریق یک اثر یک مجرای توی فضای بینی یا پشت حلق باز میشن و ترشح اونجا تخلیه میشن. حالا امکان داره فردی به هر دلیلی مشکلی داشته باشه، تنگی داشته باشه این مجرا و این ترشحات خوب تخلیه نشون. این یک. خیلی وقتا افراد فکر میکنن که سینوزیت دارن. مثلا افراد به ما مراجعه میکنن تو کلینیک و میگن که مثلا من الان سالیان سال سینوزیت دارم و ما بررسی میکنیم، حالا یه سیتی اسکن میکنیم یا عکس میگیریم، اینو اصلا سینوزشون پاکه و اصلا نیاز ندارن و این افراد مثلا حداقل برای 2-3 ماه بودن داشتن انواع و اقسام آنتی بیوتیکا رو و چخورشونه داشتن استفاده میکنن و میدونی که خب برای سرانه مصرف آنتی بیوتیک تو کشور ما بسیار بالاست، خیلی وقتا اوور یوز میشه این قضیه. در مورد قضیه این که چیکار کنیم که سینوزیت نگیریم، اولین و مهمترین راه پیشگیری سینوزیت پیشگیری از سرماخوردگی و توصیه میشه قبل از غذا خوردن، خوابیدن و هنگامی که وارد خونه میشیم دست خودمون رو حتما بشوییم، تنفس در هوای تمیز و سالم، دوری از دود سیگار، هوای آلوده و پرهیز از قرار گرفتن در مکان‌های پر ازدحام میتونه در پیشگیری از این عفونت مؤثر باشه. استفاده از هوای مرطوب و مصرف زیاد مایعات، به خصوص مایعات گرم مثل شیر و عسل، اینها میتونه در این فصل از تبدیل شدن سرماخوردگی به سینوزیت جلوگیری بکنه. و علاوه بر اینا، فردی که سرما خورده، خب اگر این در معرض هوای سرد قرار بگیره ممکنه به سمت سینوزیت پیش بره، پس به همین خاطر بهتره که این افراد جلو بینی خودشون بپوشونن تا هوای سرد وارد بینیشون نشه.
آی دکتر، بعضیا سرما میخورن، سرفه میکنن و با این سرفهشان خلط و بلغم دفع میکنن. سوال ایست که این سرفه های خلط دار تا کی معمولی و طبیعی است و از چه زمانی باید پیگیری و دنبالگیری بیشتری بکنن؟
این بوده بس خلط هم خیلی وقتا مردم عزیزمون فکر میکنن که چون الان خلط دارن پس الان اینها عفونت دارن، پس الان اینا باید بلافاصله برن چرخ خشکون بخورن، و در حالی که خب خیلی وقتا اینطوری نیست. ببینید، خلط در حقیقت خیلی ساده من بگم این ترشحات مخاطهای تنفسی ما هست. ببینید، سیستم تنفسی ما شامل دو قسمته، یه سیستم تنفسی بالایی یا فوقانی داریم، یه سیستم تنفسی تحتانی داریم که سیستم تنفسی فوقانی ما شامل بینی هست، سینوس هامو هست و حفره دهان هست. سیستم فقط میاد تحتانی میشه دیگه ریه های ما. هر وقت که به هر دلیل ما مثلا داریم سرما میخوریم، درست شد، خب ویروس وارد بدن شده، رفته اونجا مخاطات ما را تحریک کرده، التهاب داریم اونجا، احتقان داریم اونجا، پرخونی داریم اونجا، قرمزی داریم، تورم داریم، خب طبیعیه که ترشح هم داره. پس وجود ترشح همیشه دلالت بر این نیست. از اون طرف افرادی که سیگاری هستن، اینها به خاطر اینکه فلج شدن مژه های در تنفسشون دارن، اینها همیشه خلط صبحگاهی را همراه خودشون دارن، یا خلط صبحگاهی هم نباشه خلط در بقیه مواقع روز را اینها همیشه با خودشون دارن. پس همیشه وجود خلط دلالت بر این نیست. اما یکی از چیزهایی که خب کمک میکنه تا این خلط رقیق بشه، آبکی بشه و خارج بشه و فرد رو توش مشکل نکنه، مصرف زیاد مایعات هست، یا حالا یا یه سری داروهای دیگه ما توصیه میکنیم که اینا در واقع به عنوان داروی موکولیتیک هستن، یعنی خلط را رقیق و آبکی میکنن و به راحتی خارج میره و فرد حس نمیکنه خلط را. زمانی فرد خلط را حس میکنه که بسیار غلیظ و چسبنده است و فرد رو داره اذیتش میکنه و نمیتونه و سعی میکنه با سرفه و با تحریک در واقع این خلط را خارج بکنه.
سرماخوردگی و زکامی که ایجاد میشه دکتر، توصیه ها از اطراف سرازیر میشه، از جمله در ارتباط با بحث خوراکی ها، مثل پرهیز از غذاهایی که داخل روغن سرخ و بریان میشن یا ترشی ها و بعضی از میوه ها و توصیه های دیگه که به هر حال در جامعه وجود داره. چقدر مؤثر هستن آقای دکتر اینا؟
تقریبا هیچ گونه محدودیت و ممنوعیت خاص و مطلقی برای غذا وجود نداره. این هم یکی از اون باورایی بود که سالیان سال افراد فکر می‌کنن که خب اگر سرما خوردن الان فقط باید سوپ بخورن مثلا به جمعه نماز سرخ کردنی بخورن و تا این خوب بشن، و اگر مثلا سرخ کردنی بخورن حالشون بد میشه و بدتر میشن. ببینید واقعیت همینه که من بازم تاکید میکنم، ما توصیه میکنیم که افراد در طول این ایام مصرف زیاد مایعات داشته باشن، غذاهای گرم و نرم را مثلا مثل سوپ، شیر برنج، فرنی، شیر و عسل، اینها یه حالت تسکین دهنده ای را دارن و ما توصیه میکنیم این افراد این را بخورن. اما در مورد غذای سرخ کردنی ها ببینید، خب برای وقتی که شما دارید مثلا یه غذای سرخ کردنی که با یک روغنی که حالا چندین بار استفاده شده دارید این غذا سرخ کردنی استفاده میکنید، این و بعد خب معمولا اینها یه سری پودرایی را برسن بینا میزنن برای اینکه طعم اینها را تغییر بدن، اینها یه مقدار تحریک کننده است، اما این دال بر این نیست که این را بدتر بکنه. در مورد بعض مزه میوه ها، خب از قدیم الایام میگفتن خب کسی که سرما خورده به هیچ عنوان نباید خربوزه بخوره، خربوزه سرما خوردگی را بدتر میکنه. ببینید این ریشه این باور از اینجاست که وقتی که ما سرما میخوریم یا وقتی دچار عفونت میشیم یا آلرژی داریم، هیستامین تو بدن ما زیاد ترشح میشه. خب ما اگر دقت کرده باشن، افراد میرن به داروخونه مراجعه میکنن و میگن یه آنتی هیستامین به ما بده، یک داروی ضد هیستامین به ما بده. خربوزه و یا انگور میزان خیلی خیلی زیادی هیستامین داره، برای همینه که وقتی فردی خربوزه میخوره این علائم آبریزش بینیش، سرفش، خلطش، گلو دردش تشدید میشه. اینا میگن که سرماخوردگی رو بدتر میکنه. در واقع اون هیستامین زیادی که داره باعث میشه که این بیمار رو تحریکش میکنه و اون علائمش رو تشدید میکنه. به خاطر اینه. ولی مصرف زیاد میوه‌جات خیلی خیلی اثر خوبی داره. چای گرم، شیر گرم، شیر و عسل و اون غذای دیگه که گفتم، اینا کلا میتونه اثر تسکین دهنده و خوبی باشه.
بعضی وقتا دکتر سرماخوردگی که ایجاد میشه گوشها هم درد میگیره، چه ارتباطی بین سرماخوردگی و این گوش در وجود داره؟
یکی از عوارض سرماخوردگی، چون وقتمون خیلی کوتاه، من خیلی سریع رد میشم از این قضیه. یکی از عوارض ناشی از سرماخوردگی ها میتونه عفونت های گوش باشه که ما بیشتر اینا در کودکان داریم، بیشتر در کودکان داریم که اگر که اینها هم اکثرا عفونت گوش میکنن و اکثرا عفونت گوش میانی هست که اینا حالا یا عفونت ویروسیه یا اینکه عفونت باکتریاله که حتما باید ویزیت بشن، حتما باید معاینه بشن و که خود نکرده دچار عوارضی نشه و اثرات در سوی نظر روی شنوای گوشه، به خصوص اطفال.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با شما همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. کورتونا داروهای بسیار محبوبی بین پزشکا و بیماران، چون علائم بیماری ها رو به خوبی و به سرعت کاهش میدن، به همین دلیل خیلی پر مصرفن. اما گاهی عوارض خیلی زیادی دارند و میبایستی که دقت بشه و نباید بدون توجه به عوارضشون به صورت بیرویه استفاده بشه. از طرفی کورتون ها بعضی موارد نجات دهنده بیمار هستند و قطع خودسرانه اونها یا مصرف نکردن اونها به این دلیل که ما شنیدیم که کورتون ها عوارض دارن کار خطرناکیه. بنابراین اگر پزشکتون برای شما کورتون تجویز کرده، به میزانی که کورتون تجویز شده از دارو حتما استفاده کنید. اما برای کاهش التهاب، کاهش حساسیت ها، کاهش درد هاتون خودسرانه از کورتیکواستروید ها استفاده نکنید. درسته که کورتیکواستروید ها یا کورتون ها با باعث تسکین التهاب میشن و وقتی که التهاب رو کاهش میدن، تورم، قرمزی، خارش و واکنش‌های آلرژیک رو هم کاهش میدن. اما فقط به عنوان بخشی از پروسه درمان و تحت نظر پزشک داروهای بسیار خوب و مؤثری هستند و نمیبایستی که خودسرانه ازشون استفاده بشه، چون کورتیکواستروئیدها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت میشن، در صورت ابتلای فرد به عفونت میتونن درمان رو سخت‌تر بکنن، مانع فعالیت‌های سلول‌هایی میشن که در استخوان‌سازی و رسوب کلسیم در استخوان‌ها نقش دارن، جذب کلسیم رو درش تداخل ایجاد میکنن که این دوتا فرایند باعث پوکی استخوان میشه، اشتها رو افزایش میدن و باعث چاقی میشن، مشکلات چشمی میتونن ایجاد کنن که مثل کاهش بینایی در اثر ابتلا به آب مروارید و یا به گلوکوم که همون آب سیاه هستش، عوارض مصرف بی‌رویه کورتون هاست، تغییر رنگ پوست ممکنه ایجاد بشه، در اثر استفاده مکرر از کورتون ها عضلات تحلیل میرن. به همین دلیل حتی کسانی که تحت نظر پزشک از کورتون استفاده میکنن حتما باید ورزش کنن و باعث افزایش میزان چربی میشن و یک حالت پفالودی به صورت میدن که ما بهش میگیم مونفیس یا صورتی شبیه ماه. پس بنابراین مصرف خودسرانه و بیش از حد کورتیکواستروئیدها کاری بسیار خطرناکه. حتی کورتیکواستروئیدهای موضعی مثل قطره‌های چشمی یا پمادهای کورتیکواستروئید، قرص‌های خوراکی هم به همین اندازه و حتی بیشتر خطرناکن. پس بنابراین تنها تزریقی‌هاش نیستن، فرم خوراکی و فرم موضعیش رو هم بی‌رویه و بدون نظر پزشک نباید استفاده کنید و از سویی نباید کورتون خودتون رو به دلیل عوارض جانبی بدون نظر پزشک قطع کنید.
سپاسگزارم از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی و تشکر از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول با دکتر مجید نوری متخصص امراض عفونی در ارتباط با سینوزیت ها و سرفه های خلدار و مشکلات گوش صحبت کردیم، اما بحث ما را ادامه میدیم با دکتر. آقای دکتر تشکر از حوصله شما و توضیحات خوب شما در ارتباط با زکامی و سرماخوردگی و عوارضش و ای که در این ایام یکی از مسائلی که قابل تر هست و ممکنه که با زکامی اشتباه شود بحث آلرژی ها و حساسیت هاست که خیلی شایع. آقای دکتر یک مقداری اگر در این ارتباط هم صحبت بفرمایید.
یه چیز دیگه که خیلی مهمه آلرژی ها هست. ببینید پاییز فصل سختی برای مبتلایان به آلرژی حساسیته، چون که آبریزش بینی دارن، خارش بینی و چش دارن، سرفه و عطسه دارن یا تنگی نفس دارن و به افرادی که به آلرژی پاییزه دچار هستن توصیه میشه که تا حد امکان در محیطی که آلرژی رو تشدید میکنه قرار نگیرن. ببینید خیلی وقتا افراد وقتی که به ما مراجعه میکنن و به ما میگن که خب من مثلا بفرض الان 2 ماه 3 ماه دارم عطسه میکنم، سرفه میکنم، خلط دارم، اینها خیلی وقتی ما بیشتر سرچ میکنیم، بیشتر بررسی میکنیم، بیشتر شرح حال میگیریم و معاینه میکنیم متوجه میشیم که اینا خیلی وقتا اینا آلرژی دارن و خب درمان اصلیش هم تجویز آنتی هیستامین هاست. خب آنتی هیستامین ها یک خانواده بسیار بزرگی هستن، بعضیشون اکثرا اثر خاوری دارن و یه سری تعداد محدودی هم هستن که اثر خاوری ندارن و به همه خاطر ما توصیه میکنیم که اینها در حقیقت مراقب بحث آلرژی باشن، چون آلرژی هست که اینها رو داره اذیتشون میکنه. یه چیز دیگه که میتونه این آلرژی ها رو تشدید بکنه با بحث این فست فود هاست، این غذاهای آماده، به خاطر این بحث ادیتیو ها یا اون پرزرواتیو های نگه و یا حتی بعضی وقتا حالا انشالله که استفاده نشه به خاطر بحث نوع رنگ هایی که استفاده میکنن، اینها میتونه تشدید حساسیت بده. ادویه وقتی مصرف غذای پر ادویه، اینها میتونه علائم آلرژی تشدید بکنه و خود حتی ورود هوای سرد به درون ریه خودش میتونه علائم آلرژی تشدید بکنه و برای همین که یا مثلا افرادی که آلرژی دارن پاییز دارن معمولا توصیه میکنن که اینو در معرض باد مستقیم کولر قرار نگیرن، کنن ماسکای مخصوص بزنن، فیلتردار بشن بزنن تا اینا مانع ورود گرد و در واقع ذرات ریز بشن. در مورد بحث خود این آلرژی، حالا یک نوع دیگه به خاطر بحث این که سرما به خاطر این مقدار خوشی هوا که اتفاق میفته، این خودش میتونه در واقع یک جور اگزما یا التهاب پوستی ایجاد بکنه که حالا قرمزی، خشکی، پوست ریزی، تاول ریز میتونه ایجاد بکنه که ما معمولا توصیه میکنیم که هوای داخل خونه را مرطوب نگه دارن، حالا یا با دستگاه بخور سرد مرطوب نگه دارن، برای جلوگیری از خشکیدن و ترک خوردن پوست از کرمای مرطوب کننده استفاده بکنن، کرمای حاوی الکل رو میتونن استفاده کنن، به جای صابون مخصوص میتونن صابون مخصوص پوست حساس رو استفاده کنن، قویاً توصیه میکنه که به هیچ عنوان محل خشکی پوست را و یا اگزما را اصلا نخورن، از گرفتن دوش آب داغ خودداری کنن. یک نکته که خیلی 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 مهمه و من خیلی بهش تاکید میکنم و خیلی وقتا در واقع مقفول میمونه، اون بحث استرسه. استرس به شدت سیستم ایمنی را تضعیف میکنه و شاید خیلی وقتا افراد ندانن این استرس خیلی زیادی که مثلا در طی یک دو روز گذشته داشتن بابت یه موضوعی، حالا یه موضوع کاری بوده یه موضوع خانوادگی بوده، این استرس باعث میشه که سیستم ایمنی به شدت میاد پایین و خیلی سریع این عفونت رو بدن اینها سوار میشه.
خب آقای دکتر، اگر در مورد برنامه غذایی و خوراکی هم نکاتی هست بفرمایید که با توجه به شرایط خاص فعلی، شیوع بیماری های ویرال و تنفسی، سردی هوا و نقش استرس ها و تشویش ها در ضعیف کردن سیستم دفاعی و ایمیونیتی بدن، که خب شما اشاره کردین که ضعیف شدن سیستم دفاعی و ایمنی بدن انسان را مستعد بیماری های مختلف میکنه از جمله زکامی ها، آلرژی ها و سایر امراض، در ارتباط با برنامه غذایی صحبت های شما رو بشنویم.
من قبل از که بحث غذا رو مطرح کنم، یه نکته که اینا هم جزء چیزاییه که خب خیلی وقت مردم عزیزمون باش مبتلا هستن، افسردگی پاییزی یا افسردگی فصلی، اینم جزء چیزاییه که خیلی وقت افراد باش مبتلا هستن. ببینید واقعیت هم دیگه در نیمه دوم سال به خاطر اینکه روزها کوتاهه و ما زودتر تاریکی هوا را حس میکنیم، متوجه میشیم، به همین خاطر افراد به خاطر اون تاریک شدن هوا و به خاطر بحث اون ترشح سروتونین در مغز اینها و اون تعادل شیمیایی میریزه به هم دیگه، به همین خاطر این یه مقدار مودشون میاد پایین، خلقشون یه مقدار میاد پایین تر و یه مقدار احساس افسردگی ایجاد میشه و اون افسردگی و یا اون عوارض در حد روانی که ایجاد میشه، این خودش میتونه در حد باعث بشه که مقدار سیستم ایمنی فرد ضعیف بشه. بنا دیگر نداره، نمیتونه. حالا در مورد بیماری دیگه میخواستم صحبت کنم، بعد در مورد خود ذات‌الریه یا بحث برونشیت هم میخواستم صحبت بکنم. واقعیت اینه که سیستم ایمنی بدن هم در حد همراه با داشتن یک شیوه زندگی سالم، خواب کافی، ورزش و البته رژیم غذایی مناسب، این در واقع پشتیبانی میشه. یعنی یه خواب خوب باید فرد داشته باشه، ورزش بکنه و رژیم غذایی مناسب داشته باشه. کمبود یک سری مواد غذایی به خود ویتامین دی، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مصنوعی، عدم تعادل در باکتری مفید روده و غیره، اینا عواملی هستن که عوامل خطر کلیدی هستن برای تضعیف سیستم ایمنی بدن. حالا من مواد غذایی رو میگم، حالا شاید واقعا یه سری از مردم عزیزمون نتوانن این مواد غذایی رو تهیه بکنن، اما من که برای خوردن غذای دریایی اینها میتونه که پروتئین مورد نیاز بدن رو برای تولید گلبول سفید خون ما فراهم بکنه و همینطور مواد غذایی که غذای دریایی که اینها روی دارن خیلی میتونه به ما کمک بکنه. اجتناب از کشیدن سیگار، استعمال سیگار در حقیقت خیلی خیلی اثر سو داره برای بحث مزمن شدن بیماری. شستن دست ها، نکته که بسیار 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 مهمه و ما بسیاری از مواقع ازش مغفول میمونیم، پیشگیری از سرماخوردی با شستن دست یکی از راههایی که در این فصل میتونه کمک بکنه که ما سالم بمونیم. اگه کسی سرما خورده، این به راحتی میتونه این بیماری رو از طریق سرفه، عدسه و یا حتی دست دادن میتونه گسترش بده. یکی از چیزای باوری غلطی که حالا به هر حال حالت خوشبختانه در طی چند سال گذشته خیلی فرهنگ سازی شد، ببینید ما چه وقتی افراد از سفر حج برمیگردن و یا وقتی از سفر عتبات عالیات برمیگردن، خب ما این عادت رو داریم توی فرهنگمون که خب روبوسی میکنیم، دست میدیم، صورت اینها رو میبوسیم و این عادت بسیار بسیار غلطیه به خاطر اینکه به راحتی میتونن افراد را مبتلا بکنن. برخی از ویروس ها، باکتری ها حتی میتونن تا چندین ساعت روی سطوح سخت مثل میز، گوشی تلفن، صفحه کلید در رایانه و دستگیری نمیکنن و پیشگیری از سرماخوردگی با شستن دست جلوی انتقال ویروس سرماخوردگی و گرفتن ویروس های روی سطوح محیطمون را میتونه بگیره. چیز دیگه مصرف پروبیوتیک هاست. ببینید پروبیوتیک ها الان یه چند سالی که وارد در حقیقت سبد کالا شده و توی خیلی سوپرمارکت ها شما دارید میبینید، مثلا ماست پروبیوتیک، پنیرهای پروبیوتیک رو شما دارید میبینید و از اون طرف داروی پروبیوتیکی که ساخته شده و اومده تو بازار. ببینید امروز توصیه میشه به همه افراد به خاطر اینکه اون بالانس یا اون تعادلی را در توی روده و یا سیستم بدن ما ایجاد بکنن، توصیه میکنن که این پروبیوتیکی ها خیلی عوامانه بگم باکتری های خوب هستن که اینها این باکتری خوب را بدنمون اضافه میکنیم که این باکتری خوب بر باکتری بد غلبه بکنن. و مصرف سیر جزء چیزایی است که خب به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی که داره، خب از قدیم الایام حتی ما خیلی وقت در روایت هم هست در مورد بحث مصرف سیر که توصیه میشه به خاطر مختلفی که داره، مصرف اسفناج، مصرف قارچ ها، اضافه کردن سوپ مرغ به رژیم غذایی و در نهایت خواب خوب شبانه این جزء چیزایی است که به قویان توصیه میشه که افراد داشته باشن. فردی که خواب خوب داشته باشه به خصوص توی اون فاز حاد بیماریش خیلی خیلی کمک بکنه. و از ویتامین ها هم گفتم، ویتامین C را که گفتم خدمت شما، ویتامین دیگه هم که خیلی خیلی مهمه ویتامین B هست، حالا به چه B1 باشه چه B2 باشه، که اینا در بازسازی بافتای برمک میکنن.
خب آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال ای که آیا پوشیدن لباس گرم و ضخیم و گرم نگه داشتن بدن بیمار وسیله برای زکام نشدن هست و در وقایه و پیشگیری نقش داره یا خیر؟
هیچ ارتباطی نداره به این قضیه و تو صحبت ها من گفتم حتما باید ویروس یا باکتری وارد بدن ما بشود، اما نوع پوشش کمک میکنه در حقیقت سلامت ما، اما عاملش نیست.
خب عزیزان شنونده، ما با کارشناس امروز برنامه خداحافظی میکنیم، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز ضربان.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس.
یکی از مواردی که فرد به بیمارستان مراجعه میکنه یا آورده میشه و خب خیلی هم نگران هست، بحث تنگی نفس حاد. شکایت فرد این هست که نفسم یک باره گرفت و فشار داشتم، نمیتونستم نفس بکشم. الان هم حالا ادامه داره، الان امکان داره بریدی بودی صحبت کنه یا قبلش اینجوری شده. این حالت حس بسیار بدی برای یک نفر ایجاد میکنه که فکر میکنه که خدای نکرده مثلا دیگه یه خورده دیر بهش برسن امکانه فوت داره. خب این حالت قطعاً میتونه علامه یه سری بیماری های وخیم باشه، اما عمده موارد علت این اتفاق برای فرد اتفاق خوشخیمی است، اتفاق خیلی بدی نیست. بستگی به فصل های مختلف حتی میتونه فرق کنه. توی فصل مثل فصل بهار مواد آلرژن، مواد حساسیت زا، همونجوری که تو بحث آلرژی های فصلی صحبت کردیم، میتونه باعث این حالت بشه. یعنی فرد حتی تو خواب امکان داره یه دفعه از خواب با حالت تنگی نفس شدید بلند بشه. اینها معمولا سابقه بیماری های دیگه مثل آسم یا COPD رو دارن که معمولا تو خونهشون اسپری یا اینها پیدا میشه که با مصرف اسپری یه خورده وضعیتشون بهتر میشه. شاید یکی از شایع‌ترین علل این اتفاق تو فرد عفونت های ریوی است، به خصوص عفونت های ریوی به اصطلاح پزشکیش آتیپیک یا غیر عادی، که عفونت هایی هستن که خیلی خطرناک نیستند اما علائمشون بعضن علائم خیلی شدیدی است. اون ابتدای شروع و فرد یک دفعه با تنگی نفس شدید و ناگهانی مراجعه میکنه. اما باید مد نظر داشته باشیم که این حالت میتونه علامت بیماری های وخیم هم باشه، از جمله شاید یکی از وخیم ترین های اونها در حقیقت لخته شدن خون در عروق ریوی است که ناگهانی اتفاق میفته. البته یک سری در حقیقت شرح حال و سوابقی قبلا فرد معمولا داره، اما اون لحظه با علائم تنگی نفس حادی که هر لحظه هم داره بدتر میشه و فرد واقعا اصطلاحا تشنه نفس کشیدن هست به اورژانس آورده میشه، در نتیجه حتما این اتفاق مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد، بررسی های خودشو میخواد. اما در طول مسیر فرد میتونه از سوابقی که داشته استفاده کنه، از جمله اگر داره اکسیژن براش بذاره و اگر در دسترس هست برای فرد اسپری به خصوص با اسپیسر، یعنی اون محفظه‌ای که جلوی اسپری میذاریم برای اینکه فرد توش بتونه نفس بکشه، حتما اسپری رو با اون برای فرد تجویز کنید که انشالله تا قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان حتی علائم فرد بهتر بشه.
تشکر میکنیم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر نوری. parstoday.com/ دری آدرس سایت ماست. یک بار دیگه عرض میکنم parstoday.com/dari. وارد سایت که شدید از قسمت برنامه ها برنامه زربان را انتخاب بکنید و بشنوید. صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و شما هم خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دستمایه یک داستان، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که برایان در دفتر یک نشریه کار میکرد. او نویسندگی میکرد و درآمد بالایی نداشت و هفتوار $5 معاش ثابت میگرفت. او به این پول نیاز داشت. در محل کار او مردی زندگی میکرد حدوداً 28 ساله که نامش فیلیپ بود. او معمولاً از دیگران قرض میگرفت و حد اکثر هم $1، چرا که بیشتر از او کسی به او قرض نمیداد. در یکی از آخر هفته ها که برایان $5 هفتگی خودش را گرفته بود و خیلی هم به او نیاز داشت، سر و کله فیلیپ پیدا شد و به برایان گفت که سوژه یک داستان خوب را داره که حداقل $15 میارزه و او این سوژه را فقط به قیمت $4 در اختیار او قرار میده. البته این را گفت که فقط $1 از این $4 به او میرسه و $3 دیگر مربوط به هزینه مسافرخانه و تکت برگشت یک دختر جوان میشه که از قریه به نیویورک آمده و داستان هم داستان زندگی او دختر است. دختر جوان به دنبال نامزاد خود به نام جورج براون آمده، البته نامزاد سابقش، چرا که او یک روز بعد قرار بود با مردی به نام توماس ازدواج کنه. ای که دختری از روستا به شهر بزرگی مثل نیویورک بیایه و پول برگشت خودش را نداشته باشه، همه روزه در شهر کلانی مثل نیویورک اتفاق می افته و به همین خاطر برایان تمایل نداشت که پول خود را صرف ای کار کنه. اما با اصرارهای فیلیپ قبول کرد و به ملاقات دختر جوان رفت. حال با ما همراه باشید با ادامه ماجرا.
خب دوشیزه جولیا، من خوشحال میشم که به خودتان کمک کنم. خواهش میکنم ماجرای زندگیتان و علت آمدنتان به نیویورک بر من بگوین.
دوشیزه جولیا، تمام ماجرا را برش بگوین.
برایان مرد شریف و خوبی است. میتونه به خودتان کمک شوه.
امیدوارم بتونم براتون کمک کنم. بفرمایید، بشنوم.
تشکر از خودتان، بچشم. خب راستش ماجرا از 5 سال پیش شروع شد که ما و جورج همراه هم نامزاد شدیم.
خب
من دوست نداشتم که جورج بشار نیویورک بیایه، ولی خب جورج اصرار داشت که بشار بیایه تا بتونه روی پای خودش استاد شوه. یعنی خودش قسمی میگفت. میفهمین جورج جوان خیلی خوبی بود، اما یک کمی فقیر بود.
خب خانم جولیا، بعد چی اتفاق افتاد؟
جورج به نیویورک آمد، اما
جولیا، دختر گلم، جولیا، جولیا.
بله مادر جان.
چی کار میکنی جان مادر؟
هیچی کاری نمیکنم.
گوش کن دخترم، میفهمم که سخت است، ولی به نظرم دیگه انتظار کشیدن هیچ فایده ای نداره. 4 سال زیادتر میشه که جورج رفته و دیگه بر نگشته.
مادر جان منظورتان از این گپا چی است؟
معلوم است دیگه، منظور من روشن است. خودتان به کوچه حسن چپ نزن دختر گلم. هم ما و هم خودت میدانیم که جورج دیگه پس نمیاید.
نه جورج بر میگرده، من مطمئن هستم که بر میگرده. ای گپار نگوین مادر.
جولیا دختر گلم، تو دختر عاقلی هستی، یکم منطقی باش. از 4 سال بیشتر شده که خودت منتظرش هستی. ای آدم گفته بود که سر 1 سال پس میایه، اما میبینی که به این مدت نه یک خط، نه یک خبر، نه یک تلفن، هیچی به تو نکده. تو از کجا منتظرش هستی؟ چرا منتظر مادر. آدم هستی؟
مادر شما بدبین هستین. خب شاید
نداره. اینقدر گپ ما شاید و باید میاری که توبه. جان مادر من از تو چیز سخت نخواستم، فقط از تو خواهش میکنم، تو چون دختر عاقل و تحصیل کرده هستی یکم منطقی باش، منطقی فکر کو.
عجب. خب دوشیده جولیا، چی چیز باعث شده بود که شما فکر کنین که جورج پس میایه؟
خب ما و جورج همدیگه رو خیلی دوست داشتیم. روزی که جورج میخواست به طرف نیویورک حرکت کنه، یک سکه با قلم و چکش نصف کردیم.
خب
نصفش پیش ما و نصف دیگهش هم پیش جورج است.
عجب.
راستش با هم دیگه قول دادیم که نسبت به هم وفادار باشیم. نصف سکه ها را تا روزی که دوباره به هم دیگه برسیم پیش خود نگاه کنیم.
فیلیپ رفیق میگفت که خودتان قرار است که سبا با مردی به نام توماس ازدواج کنن، درست است؟
بله درست است. چند ماه پیش توماس.
سلام دوشیزه جولیا. سلام.
سلام آقای توماس، روزتان بخیر.
روزتان بخیر باشه. میتونم یک سوالم تو سوشو برالا از خودت داشته باشم دوشیزه جولیا؟
سوال؟ چی سوالی؟
آیا با من ازدواج میکنین؟
خدای من چی گفتین؟ ازدواج؟
من از جریان نامزدی خودتان با جورج با خبر هستم، ولی فکر نمیکنم که دیگه برگرده. این قضیه تقریبا به 5 سال پیش مربوط میشه.
خب خودتان به این پیشنهاد چی جواب دادین؟
راستش من غافلگیر شده بودم، با مادرم مشورت کردم. میدونین توماس با من گفت که اگه با او ازدواج کنم یک مزرعه کوچک به نام میکنم.
عجب.
ما مایوس شده بودم از برگشتن جورج دیگه.
خب خیلی چرا به نیویورک آمدن؟
من نمیدونستم که نیویورک قدر کلان است.
خب
من گفتم شاید یک جای کوچک مثل آبادی خود ما باشه. گفتم شاید بتونم پیدایش کنم. من واقعا به جورج علاقه دارم، اما آلی فهمیدم که کار احمقانه ای کردم. مثل ای است که خواسته باشم یک سوزن درون یک کود کاه پیدا کنم.
دوست عزیز، برایان عزیز، تو به این دوشیزه محترم و جوان بگو که چی کار کنه که خوب است. یک راه پیش پایش باندگر.
خب من واقعا از علاقه و وفاداریتان تحت تاثیر قرار گرفتم، ولی گاهی خب اتفاقات به زندگی میفته که هم تلخ است هم غیر قابل پیش بینی. متوجه گپم که هستن. خودتان دوشیزه نهایت وفاداری را انجام دادن؟
بله.
اگه میگن که توماس مرد خوبه، خب بهتر است که جورج بر همیشه فراموش کنن و از زندگی جدیدتان لذت ببرن. این گپم است.
به نظر من یه آدم اگه زنده است لیاقت عشق خودتان نداره، شاید هم مرده باشه. به نظر مرده باشم بهتر است تا اینکه دختر مهربان مثل خودتان فراموش کرده باشه.
من همین امروز یک تکت برگشت برتان میگیرم. این تحفه من و فیلیپ هم به خاطر ازدواجتان است.
تشکر از خودتان.
به آبادی خودتان پس برن و زندگی جدیدتان شروع کنن.
من این نیکیتان هیچ وقت فراموش نمیکنم.
کارو نکردم، خواهش میکنم.
امیدوار هستم که روزی به زادگاه من بیایین تا از خودتان پذیرایی کنم و از لطفتان تشکری کنم.
گپای ما و فیلیپ باعث شد که جولیای جوان همو روز به زادگاه خودش پس بره. وقتی از ایستگاه قطار به طرف دفتر نشریه برمیگشتم، احساس میکردم که ناق پیسه خود به خاطر یک ماجرای معمولی مصرف کردم. البته این خوب بود که به یک دختر جوان غریب کمک کرده بودم تا به محل زندگی خود بره و زندگی جدید خودش شروع کنه، ولی این نمیتونست دستمایه خوبی برای داستان باشه. در دفتر نشریه فیلیپ به زبان بی زبانی به من میگفت که یک دلار برش بدم طبق قرار ما، ولی من هیچ دلم نبود که برش یک دلار بدم. در همون لحظه فیلیپ دکمه کرتیش باز کرد، چشمم به ساعت کمرزش افتاد که پالوی چیزی آویزان بود. باور نکردنی بود. خدای من فیلیپ، این چی است؟ صبر کن صبر کن ببینم. این خود نصف یک سکه است که با قلم نصف شده. نکنه تو جورج براون هستی؟ ها؟
بله دوست عزیز، جورج براون ماست.
خیلی چرا چیزی به جولیا نگفتی؟ حال فهمیدم که چرا از گپ زدن تفره میرفتی، همیشه سرت پایین بود. حال متوجه شدم.
خیلی تشویش داشتم که نکنه مرا بشناسه.
ولی جورج، او دختر بیچاره به خاطر تو و به خاطر عشق به تو به نیویورک آمده بود. چرا این کارا به حقش کردی؟
به خاطر اینکه خیلی دوستش دارم.
متوجه نمیشم، یعنی چی؟
گوش که برایان، من قرار بود که به نیویورک سر و سامان بگیرم، پلیس شوم، روی پای خودم استاد شوم، اما نشد.
خب
ولی جولیا میتونه با توماس خوشبخت شوه. من توماس میشناسم، او هم جوان لایقی است، او هم جوان لایقی است، هم پیسه دار است.
خدای من فیلیپ، فیلیپ،
ما آدم بدبختی هستم برایان، بدبخت بدبخت. من جولیا را خیلی دوست داشتم و دارم.
جورج، جورج عزیز، گریه نکن. خب تو نشان دادی که واقعا جولیا رو دوست داشتی و داری، چرا که خوشبختی او رو به خوشبختی خود ترجیح دادی. خیلی ارزشمند است جورج، هر کسی کارو نمیتونه. خب بهتر است بعد از این همو فیلیپ باشی. بیا یک دلار نوش جانت، یه حق توست. بگی
Thank you.
جهانی سپاس از اینکه با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه ایران گشت آماده پخش است. بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیده همیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالم بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو دری و دوستان برنامه ایران گشت. میدانید که ما در برنامه ایران گشت و معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس میپردازیم. در برنامه امروز میخواییم که درباره جزیره کیش با شما صحبت بکنیم. ساحل نقره‌ای، آفتاب درخشان، آسمان آبی، آب‌های نیلگون، هوای پاک و آرامش بی‌نظیر جزیره کیش را به مروارید خلیج فارس تبدیل کرده است. در برنامه امروز ایران گشت با جاذبه‌های طبیعی جزیره کیش بیشتر آشنا می‌شویم. همراه ما باشید. خاک کیش دارای ساخت مرجانی است و با رنگ نقره‌فام در زیر آفتاب از درخشندگی خیره کننده برخوردار است. این ویژگی را بسیاری از سواحل دنیا که از ماسه خاکستری پوشیده شده اند ندارند. آب دریا در ساحل جزیره شفاف و روشن است و تا فاصله دور می توان کف دریا را براحتی تماشا کرد. کارشناسان محیط زیست این خاصیت را به وجود مرجان‌ها در پیرامون جزیره نسبت می‌دهند و معتقدند که مرجان‌ها به صورت طبیعی موجب تصفیه آب و شفافیت و زیبایی سواحل جزیره هستند. ماهی‌ها و دیگر آبزیان موجود در سواحل کیش استثنایی‌ترین ویژگی این جزیره به شمار می‌روند. ماهی‌های تزئینی و بسیار زیبا که در آب‌های حاشیه کیش غوطه‌ور هستند و وجودشان را از تماشاگران پنهان نمی‌کنند، از جاذبه‌های استثنایی کیش به حساب می‌آیند و می‌توانند مسافران را ساعت‌ها سرگرم کنند. در این حال، مرغوب‌ترین ماهی‌های خوراکی ایران نیز در همین سواحل توسط شرکت صید کیش و بومیان ماهیگیر صید می‌شود و علاقه‌مندان به ماهیگیری می‌توانند در سواحل جنوبی و غربی جزیره به صید بپردازند. ساحل کیش از کم خطرترین سواحل دنیاست. آب‌های ساحلی کیش فاقد کوسه خطرناک بوده و استفاده از آب دریا کاملاً بی‌خطر است. کوسه هایی که برخی اوقات در ساحل کیش دیده می شوند از ماهی های کوچک تغذیه می کنند و برای شناگران خطری ندارند. سواحل کیش هم در فصل سرد و هم در فصل گرم برای مسافران قابل استفاده است و امکان ورزش های دریایی در آن فراهم شده است. آب و هوای کیش گرم و مرطوب بوده و میانگین دمای سالانه جزیره حدود 6.26 درجه سانتیگراد است.